چای ایرانی طبیعی حاوی آنتی اکسیدان، طعم لحظه های ناب با چای ناب نوش دیلم، نوش جان.
انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدانی است که با ایثار جان خود روشنایی را به روزهای تیره ایران هدیه کردند. با علم ساعت 21 با هم آوای بهمن را میشنویم.
آوای بهمن.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با برنامه آوای بهمن در ایام دهه فجر با کتاب چقدر حرف نمیزند با شما هستیم. چقدر حرف نمیزند. مجموعه داستان‌های برگزیده اولین و دومین جشنواره داستان انقلاب. راوی امیر زنده دلان. صدا بردار اصغر زعماری. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. کلاه پهلوی، نویسنده کامران جباری. وح چه درخت انجیری، از سنگینی چتر شده روی حیات، چه انجیرهای گوشتی و عسلی هم دارد. آره، به خاطر گرمای هواست. انجیر تو زمستون و سرما زبونه، ولی گرما که باشه عروس میشه از سفیدی شکوفه هاش. خودتون کاشتین؟ این درخت گردوی پیر قبل از من اینجا بوده، ولی انجیر رو پدرم کاشت. خدا رحمتش کنه، چقدر دلم میخواست ببینمش. مادر هنوز عکساشو نگه داشته، میخوای ببینی؟ پله‌های ایوان را تا انتها بالا نرفته بودم که نگاهم افتاد به گیوه های سفید رنگ پدرم که پشت در چوبی اتاق جفت شده بود. همانجا کفشهایم را درآوردم و پا برهنه از پله‌ها پایین رفتم. کف پاهایم عرق کرده بود و جای خیسیشان روی پله‌های سنگی نقش می‌بست. جیب‌های شلوارم از گردوهای سبزی که توی آن ریخته بودم سنگینی می‌کرد و کمر کشی شلوارم را پایین می‌کشید. حیات را تا پله‌های اتاقک زیر ایوان روی پنجه‌های پاهایم دویدم. ترمه پهن شده روی یخدان لباسهای مادرم را برداشتم و در یخدان را باز کردم و به دیوار تکیه‌اش دادم. بوی نفتالین پیچید توی مشامم. گردوها را ریختم توی یخدان و با لباسی رویشان را پوشاندم. در یخدان را آرام روی لبه‌هایش پایین آوردم و از آنجا بیرون دویدم. آقا جان کنج اتاق به مخده تکیه داده بود. سلام کردم. نه نگاهم کرد و نه جوابم را داد. همانجا توی درگاهی نشستم. پدرم با چشمهای گشاد شده به جایی بیرون پنجره اتاق خیره مانده بود. طولی نکشید که مادرم که چادر سفید گلدارش را به دور کمرش بسته بود، با استکانی چای توی دستش و یک کلاه سیاه لبدار به سر وارد اتاق شد. من تا نگاهم به آن کلاه لگنی روی سر عزیز افتاد، پقی زدم زیر خنده. آقا جان سر چرخاند به طرف من و بعد عزیز را نگاه کرد که او هم خنده توی صورتش دویده بود و لب می گزید. آقا جان مشغول چای خوردن بود که عزیز چند مرتبه گردنش را به چپ و راست تکان داد و ادا درآورد که من باز زدم زیر خنده. آقا جان استکان توی دستش را محکم توی نلبیکی پایین آورد. کلاه را از روی سر عزیز قاب زد و آن را پرت کرد گوشه اتاق و رو به من تشر زد که
ببند نیشت رو. صد دفعه نگفتم سبز سبز نکن از درخت؟
گفتم نکندم به خدا.
دو مرتبه داد زد قسم نخور، قسم نخور. پس انگشتات همین جوری سیاه شدن ها؟
و من پنجه دستهایم را توی جیبهای شلوارم قایم کردم. عزیز استکان نلبیکی خالی و کشید طرف خودش و گفت حالا چرا اوقات تلخی میکنی؟ دل در جای دیگه پره، چرا سر بچه خالی میکنی؟ حالا مگه این کلا چه اشکاری داره؟ خیلی هم قشنگه. آقا جان بلند شد و رفت سمت پنجره اتاق و اونو بست.
میگم بی خبری همینه دیگه. به خیالت قبرستون قوم چطور با خاک یکسان شده ها؟ قبرستون به اون بزرگی. همین شاهی که الان امر به تعویض کلاه فرموندند به یکی از نوکراش دستور میده که برو از یکی از قبرای توی گورستون یک خشت بکن و بنداز دور و فرداش جاسوس بفرست بین مردم ببین چی میگن. جاسوس خبر میاره که هیچ کس خبردار نشد. رضا خان شب دوم امر میکنه حالا برو همون قبر رو به کل خراب کن و باز جاسوس خبر از بیخبری مردم میاره. این بار رضا خان فرمان به خرابی چند تا از قبرا میده. آخر سر رضا خان میگه حالا که هیچ صدایی از مردم در نمیاد برو کارگر و عمله ببر و کل قبرستون رو با خاک یکسان کن. اینجوری شد که قبرستون به اون طول و عرض به کل نابود شد.
این که گفتی چه دخلی به جشن امروزتون داشت؟ پی در پی جشن گرفتن و مردم رو دلشاد کردن کجاش بده؟
تو دیگه چرا زن؟ اینم یکی دیگه از اون جشناشونه. میخوان با بوس مردم رو خر کنن. مگه نشنیدی خبر جشنی که چند وقت پیش توی مدرسه شاپور شیراز گرفتن و آخر جشن دخترای مدرسه برقه از رو ور میدارن و شروع میکنن به رقصیدن با روی باز و گیسه برهنه؟ جشن میدون جلالیه رو چی میگی که مثل توپ صدا کرد؟
عزیز استکان نلبیکی رو برداشت و از اتاق بیرون رفت. کلاه افتاده بود نزدیک من. خودم رو کشوندم سمت کلاه و اونو سرم گذاشتم. کلاه به سرم گشاد بود و روی چشمام رو پوشونده بود و لبش نشسته بود روی استخون بینی. صدای خنده عزیز رو شنیدم. کلاه رو بالا زدم. عزیز دستش رو جلوی دهنش گرفته بود و میخندید. آقا جونم میخندید، اما جوری که میخواست خندش نمایان نشه. انگشتم رو از زیر لبه کلاه برداشتم. کلاه دو مرتبه روی چشمامو پوشون. بلند شدم و توی اتاق ادای کورا رو دروردم. دستامو پیش روم دراز کرده بودم و کورمال کورمال راه میرفتم که دستم به چادر عزیز خورد. سرمو بلند کردم. لبه کلاه چسبیده بود به زیر سینه عزیز. پرسیدم
اگه جشن گرفتن چرا ما نرفتیم؟
عزیز گفت آخه جشنش مردونه بود. برای آقا جونت جشن آقایی گرفتن. آقا جونت موسیو شده. و بعد خندید. آقا جون سگرمه‌هاش تو هم رفت و دو مرتبه زل زد به بیرون پنجره و گفت
بایدم بخندی، اول حادثه است.
عزیز انگار که بخواد حرفش رو اصلاح کنه و پدرم از اون حال در بیاره گفت
میگم حالا از کی اعلی حضرت پهلوان شده که مدام پهلوان پهلوان میکردی؟
آقا جان همونطور که به بیرون خیره بود گفت
حرف من نیست، حرف نوکرای دوروبرشه که مثل سگ پاسوخته پیش موس موس میکنن و دم تکون میدن.
خب حالا چرا پهلوان؟
آقا جان نیشخندی زد و برگشت سمت مخده و گفت
میگم بیخبری نگونم، وقتی ماشین اعلیحضرت تو خوزستان مثل خر توی گل گیر میکنه و جنابش 5 فرسخ راه رو پیاده بین مردم بدبخت راه رفته و فخر فروخته شده پهلوان.
من که کلاه رو سرپنجه دست راستم میچرخوندم، رفتم پهلوی پدرم نشستم و گفتم
امروز پشت تیمچه حاج بهرام پهلوان اومده بود، نمیدونی چه زوری داشت. یا علی گفت زنجیر پاره کرد به چه کلوفتی. این پهلوانی که میگین زوردارتره؟
آقا جون قهقهه ای زد و دستی روی سرم کشید و گفت
این پهلوان ما پهلوان پنبه است. وقتی پهلوان شده که ناموسشو بی‌حجاب فرستاد توی حرم حضرت معصومه که براش تبلیغ بی‌عفتی کنه.
گفتم چی؟ که عزیز گره چادر دور کمرشو باز کرد و چادر رو روی دوشش انداخت و رو به پدر گفت
خوبه حالا، میره تو کوچه دهنش در میره اسباب دردسر میشه.
و اومد سمت من، دستمو گرفت و منو از آقا جون جدا کرد، کلاه رو از من پس گرفت و اونو روی زانوی پدرم گذاشت.
پاشو امشب مهمون داریم، به فکر یه شب چره باش.
آقا جان بلند شد، کلاه رو به رخت آویز روی دیوار آویخت و راهی بیرون شد. عمو سیروس گره کراواتش رو شل کرده بود و کراوات راه راه سفید و قرمز دور گردنش آویزون شده بود تا روی پاهاش. همونطور که لقمه توی دهانش رو می جوید، قاشقش رو چند مرتبه به لبه بشقابش زد و گفت
از صدق ساری اصلاحات حکومت یه فکری به سرم زده که صدای جیرینگ جیرینگ سکاش میاد.
پدرم گفت
خب دیده خیر باشه، دارن خر داغ میکنن، کباب کجا بود؟ بماند که تو کلان صدقه بگیری.
خاله لیلا به مادرم نگاهی کرد، عزیز گلویش را صاف کرد و رو به عمو سیروس گفت
آقا سیروس پیاله ماستتون رو بدین براتون ماست بریزم.
عمو سیروس کف دستش رو روی پیاله گذاشت و با سر گفت که نه و رو به پدرم کرد و گفت
تو که دستت توی جیب دولت ما جیره بگیر حکومتی چرا اینو میگی؟ خبرش دارم که توی اغلب ایالات و ویالات عموم مردم از کلاه لبه‌دار بین‌المللی استقبال کردن، ولی به واسطه این کمیابی نتونستن هنوز کلاه به سر بذارن. اعلیحضرت دستور به واردات کلاه داده، به کلاه‌دوزا و خیاطام ابلاغ شده که حداقل روزی 1000 تا کلاه بدوزن.
خب که چی؟
اینو پدرم گفت و عمو سیروس دستی به سیبیل‌های قیتونیش کشید و گفت
کافیه چند تا کلادوز و کلامال اجیر کنیم و ابزار کلادوزی رو براشون تدارک ببینیم. هر کلا رو میتونه به 10 برابر قیمت بفروشیم.
آقا جان ریز سنگی را که به لبه نان سنگک چسبیده بود و لای خمیرش پنهان مانده بود با سرانگشت اشارهش جدا کرد و گفت
بعد یه عمر که نون حلال خوردیم بیایم سر مردم کلا بذاریم.
چه دوز کنکی، امر خود حضرت شاهه.
انگاه بی خبری که از صادق سری همیشه واسه رفت و اومد بین ایالات و ویالات باید گذرنامه داشته باشی.
اگه برخلاف دولت نباشی جواز سفر تو چنگته. گذرنامه واسه کسان که امر شاه و اطاعت میکنن این آب خوردن معیا میشه.
ماست توی قاشقم روی شلوارم ریخت و پاچه شلوارم رو لک کرد.
حواست کجاست بچه؟
آقا جان این را گفت و دستمال کنار سفره را برداشت و لکه ی روی شلوارم رو پاک کرد.
نه برادر من، نه. من پسر میرزا نصرت صحاف باشیم. اما من بر نمیاد که نون تو کاسه خون بزنم و سخت بزنم. من هم کلایی که برای سر خودم دوختن سر بذارم هنر کردم.
اقنه که پسر همون پدری.
و دست برد استخوان قلمه توی بشقاب خورشتش رو برداشت. با انگشتای چرب و چیلیش قلم رو جلوی دهنش گرفته بود و میک میزد که گفت
آنا بلدی کلا بین المللی سرت بذاری؟ میدونی که آداب داره، نمیشه که گیوه بپوشی و ریش و پش بذاری و کلا شاپو سرت کنی. با این ریش و پشمی که تو دراز کردی این جنگل یا بایدم ندونی کلا شاپو چیه.
تو نمیخواد قصه منو بخوری.
استخون رو توی بشقاب خالی پلوش گذاشت و از مادرم دستمال خواست.
اما گفتن حکمان شنیدی که اعلیحضرت چه دستوری صادر کردن.
خاله لیلا که تمام مدت ساکت بود و جز چند نگاه که با عزیز رد و بدل کرده بود حرفی نزده بود، به حرف آمد و گفت
چه دستوری آقا سیروس؟
عمو سیروس پارچه آب رو برداشت.
دستور فرمودن مولا جماعتو بریزن تو دریا.
و آب پارچ رو خالی کرد توی لیوان. آقا جان که دست از غذا خوردن کشیده بود و ظرف و ظروف جلویش را جمع می کرد گفت:
می ترسم هر روزی که همین کلا لگنی و عین یک کاسه تو دستت بگیری و به چک کنم بیفتی.
عزیز فانوس آویزون به ستون روی ایوون رو پایین آورد. کبریت زد و فتیله فانوس روشن شد. شعله بی جان بود و زود خاموش شد. عزیز از من خواست قوری نفت رو از زیر اتاقه که زیر ایوان بالا بیاریم. گفتم
برق که هست دیگه، این فانوس رو چرا هر شب روشن میکنی؟
تو به این کارا کار نداشته باش، کاری که گفتم بکن.
هی میگی کار نداشته باش، مگه آقا جان نگفت تا من نیستم مرد خونه تویی؟
عزیز خندید، دستی به سرم کشید و موهامو به هم ریخت و گفت
لازم میشه آقا کوچیک، لازم میشه.
گفتم
مثل قمهی که هر شب موقع خواب میذاری زیر بالشت؟
هیچی نگفت و خیره خیره نگام کرد. از پله‌های ایوون پایین رفتم. رسیده بودم توی آستانه در اتاقه که آمیرزا از روی دیوار پیداش شد و یالا گفت. مادرم چادرش رو روی سرش انداخت. فانوس خاموش رو روی پله ها گذاشت و اومد پای دیوار. نردبون چوبی رو بلند کرد و تکیه داد به دیوار. آمیرزا که پایین اومد پشت سرش بی بی منیرم از نردبون اومد توی حیاط. هرچی عزیز اصرار کرد که بریم داخل، آمیرزا قبول نکرد که نکرد و همونجا روی پله های در ورودی نشست. بی بی چند کلامی با عزیز هم صحبت شد. آمیرزا نگاش به من بود و مدام تسبیحش رو دست به دست میکرد. آمیرزا ساکت مونده بود و نگاهش خیره بود به فانوس روی پله ها که صدای بی بی اونو به خودش آورد. دستی لای ریش سفیدش کشید و رو به مادر گفت
شنیدی که چند شب پیش خشون حکومتی مسجد گوهرشاد رو محاصره کردن؟ خبر آوردن که به بهانه امنیت بانکای اجنبی دور تا دور مسجد با توپ و مسلسل و قزاق مسلح محاصره میکنن. مسجد پر بوده از خلق الله، کیپ تا کیپ آدم بود. نصف های شب یه باره صدای شیپور و حمله همه جا رو پر میکنه و قزاقای خدا نشناس از زمین و آسمون مسجد و به توپ و رگبار و گلوله میبندن. حتی به زن جماعت که توی مسجد پیرزن چادر زده بودن رحم نکردن و همه رو از دم تیغ گذروندن. یه عده قبل از حادثه خبردار شدن و پا پس کشیدن، ولی اونایی که موندن بیشترشون کشته شدن. یه عده کمی هم جون سالم به در بردن و فراری شدن. کسایی که زنده موندن و دیدن میگن وجب به وجب آجرها و کاشیهای مسجد جای گلوله است. میگن کشته و زخمی رو با هم بار کامیون میکردن و میبردنشون بیرون شهر گم و گور میکردن.
چین پیشانی عزیز را موج انداخته بود. با چشمهای گشاده که دودو میزد هراسان به آمیزا خیره شده بود. چانهش میلرزید که پرسید
حالا چرا اینا رو به من میگی آمیرزا؟
آمیرزا آهی کشید و زیر لب گفت
من سلیمان تنها برگشته.
چادر از سر عزیز افتاد. یک قدم به عقب تلو خورد و به سینه دیوار تکیه خورد. پشتش به دیوار ساییده شد و پای دیوار چون باتمه زمین خورد. اشک توی چشماش حلقه زد. خون از دماغش پایین سرید و گوشه لبهاش قرمز شد. بی بی منیر که مادرمو بغل گرفته بود با دستمال سفیدش خونو پاک کرد، اما خون همینطور پایین میومد. رد خون تا زیر چونش رسید و پیراهن آبیش رو لکه لکه قرمز کرد. بی بی هر چه کرد که خون به انبیاد نشد که نشد. دستمال سفیدش خیس خون شده بود. سرشو بالا می گرفتن خون حلقش رو پر می کرد، آنطور که به خفگی می زد و به سرفه می افتاد و خون تف می کرد. بی بی نبات خواست. آمیرزا نبات رو توی هاون کوبید و بی بی پودرش رو توی دماغ مادرم ریخت تا شاید که خونش خشک بشه و بند بیاد، اما افاقه نکرد. دست و بال بی بی خونمالی شده بود. یخ آوردن. پیشونی و میون دو ابروش رو با یخ مالیدن، اونقدر که صورتش شد عین کهربا، اما خون بر نمی اومد. پیراهنش از سینه تا روی شکم خیس خون شده بود و چسبیده بود به تنش. به لرزه لرزه افتاد. صدای چقچق به هم خوردن دندونهاش می اومد و از حال رفت. مادرم که بیرمق افتاد من خودمو خیس کردم. می لرزیدم و بخار گرمی از دمپای شلوار بالا می اومد.
ای کاش خاکش معلوم بود. اینجوری اگر می رفت سر خاکش دلش آروم می گرفت.
گفتن کجا خاکشون کردن؟
با خونی. ولی هیچ وقت دلش رضا نداد که بیاد. هر باری هم که رفته پابوس امام رضا شب و تا از اون صبح نشسته تو پاشنه مسجد گوهرشاد. ولی با خونی نمیاد. بار آخری که رفتم اونجا پرد درخت شده بود. قدم به قدم و کیپ تا کیپ درخت بود. از دور که دیدم خیلی ذوق کردم. ولی نزدیک که شدم قصه‌ام گرفت. روی تنه هر کدوم از درخت‌ها ده‌ها اسم کنده شده بود.
بخش‌هایی از کتاب چقدر حرف نمی‌زند را با هم شنیدیم. خدا نگهدار.
شب بر همگی شما عزیزان بخیر. انقلاب ما نه به اردوگاه شرق تکیه داشت و نه به ابرقدرت غرب. این انقلاب در سایه مبدأ حقیقت عالم، یعنی خدا، و با تکیه بر شعور و شرافت مردمانش به بار نشست. همراه ما باشید.
همیشه کوک باشید.
جهش تولید از نگاهی دیگر،
مثل ساعت.
سلام به شما همراهان همیشگی برنامه خوب مثل ساعت. من مهدی پر هستم و با یک برنامه دیگه از سری برنامه مثل ساعت با شما همراهم. امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه.
من هم نیلوفر منشایی هستم و عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
بله، موضوع برنامه رو من خدمتون اعلام میکنم. صنعت شیشه و بلور ایرانی و اون چه که باید بدونیم درباره اون و اونجوری که باید باشه این صنعت دیرینه ایرانی. این موضوع برنامه است که بیشتر با شما دربارش صحبت خواهیم کرد.
در تمام صنایع کشور این روزا صحبت جهش تولیده. ما هم به دنبال پاسخ این سوالیم که چی کار باید بکنیم که توی همه زمینه ها شاهد حرکت رو به جلوی جهش تولید تو کشور عزیزمون ایران باشیم.
البته صنعت شیشه بلور ایرانی که یکی از زیباترین و ارزشمندترین صنایع کشوره، به خاطر همت مردان و زنان صنعتگر این سرزمین بر مدار رشد و پیشرفت هم قرار گرفته. همکار محترم،
بله، صنعت شیشه و بلور کشور هر چند کارنامه درخشانی داره، اما تو بعضی زمینه ها از گزند مشکلات و کم و کاستی ها در امان نبوده. قابل توجه مسئولان محترم که واردات بیرویه آفت صنایع داخلی شد. بنابراین باید یه کاری بکنیم که واردات غیر ضروری به صرفه نباشه تا محصول تولید کننده که داره زحمت تولید رو میکشه درگیر با محصول مشابه وارداتی نشه.
ما در تحریم استکبار میخواد به هر نحوی ما آسیب بزنه و این اجتناب ناپذیر. اونو ما حل میکنیم. به عنوان یه تولید کننده، به عنوان یه بیزینسمن، ما بلدیم راه حلشو، چه در صادراتش، چه در نقل و انتقالات مالیش. اما بخشی که ما باش مشکل داریم و ما را اذیت میکنه تحریم داخلی.
به درستی به این مضمون گفتن که ما قادریم تحریم خارجی رو کنار بذاریم، اما مشکل ما در جای دیگری غیر از تحریم‌های خارجیه. این که میگن نقدینگی باید به سمت تولید هدایت بشه درسته، چرا که تولید سرپا میمونه و اشتغال تو کشورم رونق پیدا میکنه.
اینو فقط ما نمیگیم، حرف تولید کننده های عزیزمونم هست که در سنگر تولید دارن سخت خدمت میکنن.
خب بشنویم صحبت های تولید کننده هایی رو که تولیدشون منشه اشتغال تو کشور شده. به به آدم هضم میکنه. بشنویم.
چند سال اینجا مشغولی؟
12 سال اینجا.
این کاری که دارین انجام میدین هم هنره هم کار صنعته.
بله درسته، خیلی کارش هنریه، واقعا علاقه میخواد.
سفت و صد کار اینجا شروع کردیم، من و بچه های دیگه تو این شرکت فعالیم که تولید کریستال رو تو کشورمون توسعه بدیم. خوشیبانی کنم ما هم اینجا میمونیم، نمیم دنبال یه کار دیگه.
بله ما هم خدا قوت میگیم به شما تولید کننده های عزیزی که تو کارتون مصمم و جدی هستید و با وجود تمام مشکلاتی که هست به حرکتتون ادامه میدید تا کشورمون از محصولات خارجی بی نیاز باشه.
خب یه بخشی رو همکارای ما مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن که بریم با هم بشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
تصور کنین در یکی از روزهای بدون مازوت دهه 60 در حالی که دارین کارتون محبوبتون رو نگاه میکنین یک پاره پای مبارکتون به یکی از ظرفهای بلورین خونه برخورد میکنه و باقی ماجرا. خلاصه همین میشه که مامان عزیز در اون لحظه از روی عصبانیت ناشی از شکستن ظرف بلور یادگار آبا و اجدادیش دستاش رو بلند میکنه و میگه امیدوارم که تا ابد ظرف بلور بسازی و دیگران بشکننش. خلاصه حدود 30 سال بعد شما در حالی که پای کوره خیلی گرم دیوکسید و مازوت رو با هم تنفس میکنین منتظر شکل گرفتن قالب بلورتون هستین. حالا دعای مادر گرفته و شما به یک تولید کننده شیشه و بلور مبدل شدین. اما یک غم خیلی عجیب و غریبی مثل هر تولید کننده دیگه‌ای تو دلتون هست و اون رقیب چینیه. خلاصه هر روز میشنوین که مسئولین از حمایت از تولید شیشه و بلور داخلی میگن اما تا دلتون میخواد وارداتش از هر نوعی آزاده. همه اینها سبب میشه که شما برین به سمت این که گوی بلورینی تولید کنین که بشه آینده شغلی شیشه و بلور رو درش دید و این وسط سعی میکنین برای جور شدن ورد پیشبینی از روی صدای جادوگر بازی استقلال و فولاد هم تقلید بکنین.
محرز از محمد قاسمی نژاد عارف غلامی که دو فصل پیش در این فصل.
اما گوی بلورین هم به شما میگه که به عنوان یک تولید کننده داخلی ممکنه بتونین درآمدی از صادرات به دست بیارین ولی بازار داخلی رو باید با احترام به خارجی ها تقدیم کنین. و اتفاقا همین وسط ها هم میشنوین که تولید شیشه و بلور در چین در همین چند ماه کرونایی رشد جدی داشته و همین وسط مسط هاست که به ذهنتون میرسه که لوله دم رو کنار بذارین و به جای تولید شیشه و بلور بریم بشین جمشید بسم الله همین عرصه. چطوری؟ اینطوری که شیشه و بلور چینی وارد کنین، در همون کارگاه خودتون پس از اخراج همه نیروهای تولیدی برچسب کالای داخلی روش بزنین و تمام. اما باز هم در این حین از طریق عضویت در نرم افزار اسمش رو نبر و خوندن کانال‌های اون متوجه میشین که کارخانه‌های همچون بلور و شیشه یزد همچنان دارن پرقوت ادامه میدن و سالانه دست کم 50,000 تن انواع شیشه و بلور تولید میکنن. اینجاست که این سوال در ذهن شما ایجاد میشه که چطور هنوز دولت و وزارتخونه مربوطه کاری نکرده که این عزیزان هم یه جورایی با ورشکستگی تولید روبرو بشن و نتونن ادامه بدن. در همین احوالات یکی از مقامات ارشد وزارتخونه با شما تماس میگیره و میگه که خیالتون راحت، سیاست ما حمایت از تولید کننده شیشه و بلور داخلیه. به هر صورت همه اینها باز هم سبب نمیشه که شما از این شغل دوست داشتنی اما سخت که در اون هر روز باید با دمای کوره و دم و انواع قالب ها سر و کله بزنین دست بکشین. برای همین بندها رو محکمتر میکنین تا باز هم قویتر از گذشته به مسیر خودتون در تولید شیشه و بلور ایرانی ادامه بدین. پس باز هم علی‌رغم همه مشکلات پیش به سوی آینده، خسته هم نباشید.
در کنار مشکلاتی که تولید کننده های صنعت شیشه و بلور دارند و ما هم به چند تا از مهمتریناشون اشاره کردیم، دور از انصافه که به فرصت ها و نمونه های موفق توی این صنعت اشاره نکنیم.
بله خب همکار محترم، منظور ما هم از طرح مشکلات و خواستای تولید کننده محترم هرگز به